بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که معاملاتی که بر اشیا واقع میشه به قصد استفاده حرام، این چه حکمی داره؟ شیخ فرمودند به این که بر سه قسم: تارتن مبی، فقط به قصد منفعت حرام فروخته می شود و مشتری هم قبول این شرط را می کنه. اخرى داییست این مسئله استفاده از حرام، اما شرط نیست و قرارداد بسته نمیشه. ثالثاً یک شی هم دارای منفعت حلاله و هم دارای منفعت محرمه است، ولیکن حالا میفروشه و در ذهنش یا نیتش منفعت حرامه. اما در فرض اول که اگر می فروشد مثلا خشب را و با هم تبانی می کنند که من این خشب را به شما می فروشم، مردم نیاز به بت پرستی دارند یا نیاز به بربط دارند، باید شما بربط بسازید، تبانی می کنند طرفین بر این که باید خشب در امر حرام صرف بشه، یا به قول مرحوم شیخ شرط می کنند که باید این خشب در ساختن صلیب و صنم و امثال ذلک صرف بشه. اینجا که ان اجماع بر حرمتش هست، هم در بین شیعه ادعای اجماع شده و هم در بین بعض از عامه هم همینطور حکم به حرمت کرده اند، منتها در مقام استدلال ادله ای که ذکر شده ببینیم اینها کافیه یا خیر. البته در مورد اجاره دادن برای امر حرام، خانه را اجاره میدیم برای اینکه خم در او جمع بشه، یا مثلا کسی را اجاره میکنیم برای اینکه خم را هم کنه از نقطه به نقطه دیگر، اون هم همین حکم داره. منتها در اجاره یک قسم چهارمی هم اضافه میکنن و اون اینی که اگر نفس عمل حرام برش اجاره داده بشه، مثل به کسی میگم ما تو را اجیر میکنیم که بری فلان کس را بکشی، خب این قسم چهارم در اجاره که بعد خواهد آمد شکی هم در حرمتش نیست. اما حالا فعلا برسیم به جایی که مشترکن اجاره میده مکان را، میگه به شرط این که در اینجا خمر جمع کنی و بعد مثلا به بازار بیاری، یا اینکه عنب را میفروشه به شرط اینکه با این عنب خم درست کنی، و یا اینکه خشب را میفروشه برای اینکه صلیب و صنم درست کنی، که شیخ میگه فرقی نمیکنه تبانی بر این امر کنن یا شرط کنه در ضمن قرار داد. مرحوم صاحب مستند نقل اجماع کرده برای اینکه این قسم مسلما حرامه، منتها این اجماعات غالبا اجماعات مدرکیه، یعنی مستندات دیگر در مقام هست، یه مقداری هم ذوق فقاهتیه، یعنی که ان یک فقیهی میدونه که آقا شارع مقدس ها راضی به این نیست که معامله به این منظور و به امر حرام انجام بگیره. متحالا مستندات دیگر عمده مورد بحثه. اولین دلیلی که برای حرمت این ذکر شده، مرحوم صاحب مستند میگه لأنه معاونتون علال اسم کتابن و سنتن و اجماعن. جناب عالی که داری میفروشی خشب را فقط به منظور اینکه بت بسازه، یا میفروشد فروشنده انگور را به قصد اینکه طرف فقط شراب درست کنه، خو این کمک به حرام کرده. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، به نهی صریح قرآن. در اینجا مناقشه شده که اولا تعاون بر اسم تا چقدر حرامه، این بحثی است که بعدا انشاءالله خواهد آمد. در خود اعانه بر اسم اینطور نیستش که حالا به طور کلی هر عملی که کمک بکنه به حرام و انجام حرام این منهیون عن باشه. و الا خب ما انگوری میفروشیم، میدانیم که بعضی از این خریدار هم میرن شراب درست میکنن، اما بنابه این نیست که دیگه تا این اندازه هم زیغ بشه. و الا مستلزم ترک بسیاری از معاملات خواهد شد و به قول معروف موجب عسر حرج میشه، زیرا علم اجمالی هم که منجزه. ما هم که میدونیم بعض از این افراد از فروش انگور سوء استفاده میکنن، باید مجبورن از اون نفروشیم پس انگور. بنابراین استاد خویی میگه قدر مسلم از تعاون بر اسم اونجاییست که عمل ما در حقیقت، یعنی در گناه، عمل ما عملی که گناه میخواد انجام بگیره کمک کنیم. مثل یک کسی میخواد آدمی را بکشه، بیگناهی را ما به دست او شمشیر بدیم. مجرد بی که یک معامله و اعتباریست بین بایع و مشتری، مجرد این اعتبار بین من و او و تملیک و تملک، نمیتوانیم بگیم بین که این معاونت بر اسم. تعاون بر اسم قدر متیقنش اونجاییست که ما در عمل او کمکش کنیم. عمل او فردا او میخواد بره شراب درست کنه، ما که در شراب درست کردن او کمک بهش نکردیم، ما بهش انگور فروختیم. درسته برای شرط هم کردیم که تو برو انگور رو شراب کن، اما ما اگه میرفتیم توی شراب خانه او و با او کمک میکردیم در درست کردن شراب، اینقدر مسلم از تعاون بر اسم بود. اما حالا ما اعتبارا تملیک کردیم به اون آقا عنب را و او هم به ما پول داده، این صدق تعاون به اون معنا نمی کنه. و به قول استاد نسبت بین بیع حرام، بیع لأجل الحرام و تعاون علی الاسم نسبت عام خاص من وجه، گاهی بیع هست و تعاون نیست. مثل جایی که میفروشیم او بعد میره استفاده و سوء استفاده میکنه، گاهی تعاون هست و بیع نیست. مثل که ما به دست او شمشیر میدیم و اون آدم مظلوم را میکشه، گاهی هم هر دویه. بنابراین این که ما بیایم بگیم که مجرد بی تعاون بر اسم است و گناهه، این قابل مناقشه و خدشه. این دلیل اولی که ذکر کردند و مورد مناقشه قرار گرفته. عرض کنم دلیل دومی که مرحوم مستند آورده فرموده است، خب حالا تازه برفض استاد میگه برفض این بگیم معامله حرامه، اما چرا فاسد باشه؟ آخه فرق است بین حرمت تکلیفی و بین فساد معامله. خب ممکنه بگیم این بی حرامه، حالا واقعا شما معاونت بر اسم یا هرچه هست حرام باشه، اما هر حرمت تکلیفی مستلزم فساد معامله نیست. مثل بیع وقت و ندا حرامه اما معامله باطل نیست. ممکنه بیع حرام باشه ولی فاسد نباشه که موجب برای عدم مالکیت ثمن برای بایع و مبیع المشتری بشه. این دلیل بر فساد نمیتونه باشه. بله، بعض از نواهی مثل نهی از اصل خم، آقا در روایت ما وارد شده است که گفته است که لا تشرب الخمر. خیلی خوب، اینجایی که نهی متعلق شده به خود عمل، ما میفهمیم به این که این عمل تکلیفا حرامه. ولی در بسیاری از موارد نهی تکلیفی نمیتواند دلیل بر حرمت وضعی و بطلان معامله باشه. فضلا مثل همون بیع وقت و ندا حرامه ولی بیع باطل نیست. این قول که آقا اصل در نواهی فساد هم هست، زیرا علما گفتن نه در عبادت اگر باشه به یک امری تعلق بگیره ارشاد به مانعیت، و نه در معاملات ارشاد به فساد. همونطوری که مثلا می‌فرماید به این که لا تلبس ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة، یا نهی کرده ان الله نها از مصاحبت ما لا یؤکل فی الصلاة. این طبعاً گفتن ارشاد به مانعیت، نه اینکه حرمت تکلیفی مراد باشه. در معاملات هم گفتن مثل نهی النبی عن بیع الغرر، این نه یا لا تبع ما لیس عندک، این نواهی ارشاد به فساد داره. بنابراین ما نحنفی هم که نه شده است از این معامله ولول اسم ولول کونهی معاونتن علال اس، این ارشاد به فساده. جواب اینه که فضلا اگر نهی تکلیفی محض باشه و مخصوصاً به نحو عرضی باشه، این دلالت بر فساد نداره. مثلا نهی از شرب خمر یا از زنا نهی ذاتیه، اما نهی در بیع خمر بیع عنب، این نهی عرضیه، یعنی خود به خود بیع عنب که حرام نیست. به قول شما بیع عنب چون که مقدمه میشه و موجب برای معاونت بر اسم میشود، پس بالعرض حرامه. میگیم بله، اون نواهی که متعلق باشه به ذات یک شیئی ممکنه ارشاد به فساد باشه، یا اگر نهی تکلیفی نباشه، مثل این که فرموده است لا تبع ما لیس عندک، این نهی معلوم ارشاد به فساده. اما اگر نهی فقط ممحض در حرمته، این نهی دلیل بر حرمت کشف ارشاد به فساد نیست. اصلا ارشادیت با تکلیفیت متفاوته. ارشاد معنیش اینه که تکلیف نیست. اگر به ما میگویند که آقا با طهارت نماز بخوانید، این معنیش این نیست که بدون طهارت نماز حرامه. این معنیش اینه که آقا طهارت شرط در صلاته. و به طور کلی اوامر و نواهی که ارشادی هستن دلالت بر حرمت تکلیفی ندارند، و به عکس چیزی که دلالت بر حرمت تکلیفی داره این دیگه نمیتونه ارشاد باشه، چون بین حکم تکلیفی و حکم ارشادی تقریبا تباینه. بنابراین نگوید که پس چون نه در معامله خمر وارد شده این ارشاد به فساده، بلکه میگیم این نه نفی نفسیه و تکلیفیه. بنابراین پس مسئله تعاون بر اسم قابل مناقشه. دلیل دیگری که اقامه کردن گفتن به این که ها یه مطلب دیگر هم هست، با اون اینه که خب شما اگر یادتون باشه در بحث قبل خوندیم که اگر کسی عرض کنم حضورتون که بنا هست که صلیب و صنم را بفروشه، این گفتیم این بیعش باطل است و حرامه. حالا در اینجا هم شرط فاسد کرده، گفته است که آقا من به شما فروختم خشب را برای اینکه صنم بسازی، فروختم انگور را برای اینکه شراب درست کنی. خب این شرط فاسد مفسد عقدم هست. جواب این مسئله اینه که این انشاءالله بعدن خواهد آمد که آیا شرط فاسد مفسد اصل عقدم هست ام لا. بعضی به دو دلیل، این بحثش بعد باید بیاد اما همینجا عرض میکنه چون معلومه اون وفا کنه، بعضی ها گفتن به این که چون این التزامی است که پیوسته و عقد خورده، شرط به التزام عقد، لذا اگر شرط فاسد باشه التزام به عقد منعقد نشده. در حقیقت معامله مشروط یک التزامه، ولی گاهی بدون شرط و گاهی این التزام پیوسته شده و گره خورده به یک شرطی. پس وقتی من میگم به تو کد که انا به شرط ان تو خمرهو، این معناش اینه که این شرط پیوسته است و بر از کنم پیوند خورده با شرط اصل بی. بنابراین من که تملیک می کنم، تملیکم پیوسته شده با این شرط و این تعهد درست کردن شراب. خب اگر شرط فاسد بود قهرن اصل مشروط و معامله هم نیز باطله. این یک برهانه، در جای خودش خواهد آمد. جواب دادن که نه، شرط التزام فی ضمن التزامه، نه التزام پیوند خورده به التزام اوله. ممکنه دو تا التزامه، یک التزام به اصل معامله است، یک التزام هم به شرط، منتها این شرط در ضمن التزام اول آمده. پس مانعی نداره که التزام شرطی باطل باشه ولی التزام اصل عقد باطل نباشه. بر همین اساس هم هست که گفتن شرط اگر تخلف شد معامله باطل نیست، بلکه فقط برای طرف خیار تخلف ثابت میشه، نه اینکه اصل معامله باطل باشه. این یک جهته که گفتن پس شرط موجب بطلان میشه، جواب دادیم. یک اشکال دیگری هم اینه که در ما نحنفی این شرط موجب برای فساد بی میشه. چرا؟ برای خاطر این که چون این شرط مثل شرط هیئت در صلیب و صنمه، همونطوری که هیئت صلیب و صنم بی را باطل میکرد و بخشی از بی در مقابل ماده قرار نمی گرفت، بلکه تمام ارزش را برای هیئت قائل بودن، می گویند شرط هم از همین قبیله. رغبت در این معامله و پول در مقابل شرط قرار گرفته و چون شرط فاسده پس بنابراین معامله فاسده. جواب این است که نه. حالا این هم باز بحثی است که بعد خواهد آمد. میگن ما قبلا به اشاره کردیم که شرط حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تقییدی. یعنی شرط در قیمت جنس ترقی میده، زیاد کم میکنه، اما اینطور نیست که موجب برای این بشه که بخشی از ثمن در مقابل شرط قرار بگیره. لذا میگیم در اینجا ثمن در مقابل عنب، تخمیر شرطه. اینطور نیست که ثمن در مقابل تخمیر قرار بگیره، لذا این هم نمیتوان دلیلی گرفت بر بطلان معامله و حکم وضعی. خب پس بنابراین دلیل اول این شد که گفتن چنین بیعی به قصد تخمیر و یا به شرط تخمیر معاونت علل اسم و این منات اشکالات بارش. دلیل دومی که ذکر شده است گفتن این مصداق اکل مال به باطله که مرحوم شیخ هم به این تمسک میکنه. خب آقا شما پول میدی، پول گرفتی در مقابل این که عنب را مبدل به خمر کنند. عنب مبدل شدن به خمر این در حقیقت مقابل کردن با خدای متعال. اکل مال به باطل است و از این جهت لا تأکلوا اموالکم نهی دلالت بر فساد داره. خب جواب از این هم قبلا هم به مناسبت به عرض رسید که این لا تأکلوا اموالکم به قرینه مستثنا، این ناظر به کیفیت های اکله. اگر اکل با تجارت باشه اکل مال به باطل نیست، اگر اکل بدون تجارت باشه، به سرقت باشه، به رشوه باشه، به کم فروشی باشه، این اکل مال به باطله. یعنی این آیه شریفه در مقام تقسیم اسباب اکل، تارتن اکل یعنی تصرف در مال، تارتن تصرف در مال به اسباب باطل مثل رشوه گرفتن، سرقت کردن، قمار، تارتن اکل مال به تجارت انترازن. بنابراین این شامل ما نحنفی نمیشه چون اینجا تجارت و داخل در اون ادله لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نخواهد شد. خب بله گفت شرطم که گفتیم سمن در مقابل شرط قرار نمیگیره تا در نتیجه جناب عالی بگی اکل مال در مقابل شرط است و شرط باطله، پس اکل مال به باطله. اینم جوابش عرض کردیم. یکی دیگه از ادلهی که ذکر شده، خب همین اجماع که اول بحث عرض کردیم، این اجماع غالبا مدرکیه، نمیشود روی خود اجماع به نفسهی اعتباری کرد. مطلب دیگری را که صاحب مستند تمسک کرده، گفته که این فعل حرام، یعنی این بی حرام است به خاطر اینکه فعل مباح به قصد توسل به حرام حرامه. اگر کسی کاری را انجام بده به قصد توسل به حرام، حرامه. آیا همچی چیزی؟ حالا یک کسی از اینجا میره مار خمار، میخواد بره خود عرض کنم که خم بخره، آیا راه رفتنش هم از اینجا حرامه؟ نه دیگه، بنا نیست که هر مقدمه حرامی حرام باشه، ولو اینکه به قصد مقدمه موصله باشه. شما فضلا در اصول خونده اید که قائلین به وجوب مقدمه، برخی گفتن مطلق مقدمه واجبه، برخی مثل صاحب فصول میگه مقدمه موصله الالواجب واجبه، اما در مقدمه حرام اینه نگفتن که مقدمه حرام مطلقا حرام باشه، حتی مقدمه موصله الالحرام. آری، اگر مقدمه با ذل مقدمه بینشون واسطه‌ای در کار نباشه، یعنی مقدمه به منزله علت تامه حرام باشه، مثل که یک کسی میزنه با فرض کنی شمشیر به گردن یک کسی، خزهاق روح و مردن او یک چیزه، شمشیر به گردن طرف زدن یه شیء دیگریه. اما بین این مقدمه و ذل مقدمه که مرگه واسطه ای نیست، لذا میگیم اینجا مسلما مقدمه حرامه. اما اگر بین مقدمه حرام و خود حرام واسطه اختیاری قرار بگیره، نگفتن مقدمه حرام حرامه. حالا در اینجا با یه عنب درسته که به قصد تخمیر میفروشه، اما آیا فروش این آقا عنب را این مقدمه موصله الی تخمیر؟ قطعا این نیست، زیرا تخمیر محتاج به فعل مباشری و ارادی مشتریه، پس این هم از باب مقدمیت هم قابل قبول نیست. صاحب مستند میگه از باب ادله نهی از منکر این عمل حرامه و لازم است که این معامله انجام نشه. این دیگه باز عجیب تره. خب آقا ادله نهی از منکر میگه ما باید چیزی را که منکر است و از نظر شرع حرامه جلوی این منکر را بگیریم. کسی میخواد شراب بخوره، نگذاریم شراب بخوره. کسی میخواد ترک نماز کنه، باید جلوگیری کنم که نکنه این کار را. اما در ما نحن فی، این فروختن ما منکره تا ادله نهی از منکر شاملش بشه. منکر عبارت از خمر درست کردنه و خمر خوردنه، اما خود بی داخل در ادله منکر باشه و نهی از او واجب باشه، این قابل برای قبول نیست و مخدوشه. خیلی آمدیم به این که عمدتاً روایاتی است که در مقام وارد شده
که این روایات یکیش خبر جابر است.
خب این خبرها رو دیگه من برای روز شنبه دیگه مسیگاه